کف بوگوتا 25 اوت 1993 تولد 70 سالگی آلوارو موتیز سخنرانی گابریل گارسیا مارکز در حضور دوستش آلوارو موتیز به مناسبت تولد 70 سالگی او در ضیافتی که در بوگوتا برپا شده بود. در تاریخ 27 نوامبر 2007 برای آلوارو موتیز جایزه‌ای در نظر گرفته بودند و بلیساریو بتانکور رئیس جمهور سابق کولومبیا همین متن را خوانده بود. با اجازه گابریل گارسیا مارکز که در کنار او نشسته بود.
دوست من موتیز من و آلوارو موتیز به یکدیگر قول داده ایم هرگز در ملأ عام درباره همدیگر حرف نزنیم. چه خوب و چه بد. چیزی شبیه واکسن آبله دو جانبه. ولی درست 10 سال پیش در همین مکان او زیر قولش زد. آن هم صرفاً به خاطر اینکه کار سلمانی را که به او توصیه کرده بودم نپسندیده بود. از آن وقت به بعد در پی فرصتی بودم تا بشقاب غذای سرد انتقام را جلویش بگذارم و تصور می‌کنم هیچ فرصتی بهتر از این پیش نخواهد آمد. آلوارو آنجا تعریف کرد چگونه گونزالو مایارینو در سال 1949 در شهر کارتاخنا ما را به هم معرفی کرده بود. آن ملاقات ظاهراً اولین ملاقات ما محسوب می‌شد. تا شبی در 3-4 سال پیش که داشت درباره فلیکس مندلسون چیزی می گفت. گفته او یک مرتبه مرا به عهدی برد که در دانشگاه تحصیل می کردم و چون پول نداشتیم به کافه برویم و در آنجا درس بخوانیم، طبعاً به اتاق کوچک و متروک کتابخانه ملی شهر بوگوتا پناه می بردیم که کسانی مثل ما که حتی پول خورد هم نداشتند به آنجا پناه می بردند. بین افراد نادری که به آنجا پا می گذاشتند، یک نفر بود که من از او بسیار بدم می آمد. کسی که با فیس و افاده مثل اشراف زادگان دماغ خود را بالا می گرفت. ابروانی داشت مثل ابروان ترک ها، با بدنی عظیم الجثه و کفش های بسیار ظریف مثل کفش های بوفالو بیل. کسی که هر روز سر ساعت 4 بعد از ظهر وارد اتاق موسیقی می شد و تقاضا میکرد صفحه کنسرت ویولون مندلسون را برایش بگذارند. 40 سال سپری شد تا شبی در مکزیکو سیتی ناگهان صدای او را شناختم. همانطور هم پاهای ظریف مثل پاهای عیسی کوچولویش و دستانی لرزان که قادر نبودند سوزنی را نخ کنند، حتی سوزنی به اندازه یک شتر. حیرت زده به او گفتم: پس آن موجود تو بودی؟ تنها چیزی که باعث تأسفم شده بود این بود که نمیتوانستم از او ایرادی درباره موسیقی بگیرم، چون هر دوی ما انقدر موسیقی بلعیده بودیم که دیگر راه بازگشتی وجود نداشت. در نتیجه به رفاقت خود ادامه دادیم. با وجود آن خلا که در فرهنگ وسیع او وجود دارد و ما را برای ابد از هم جدا میسازد، بی‌حسی او نسبت به موسیقی بولرو. آلوارو به چندین و چند شغل ناپایدار مشغول شده بود. در 18 سالگی در رادیو ملی کار میکرد. یک شوهر حسود و مسلح در خیابان در انتظارش بود، چون تصور میکرد آلوارو در برنامه‌هایش برای همسر او پیام‌های سری پخش میکند. بار دیگر طی مراسمی درست در همین کاخ رئیس جمهوری، اسم 2 تن از رئیس جمهورهای سابق کولومبیا را با هم عوضی گرفته بود. بعد هنگامی که در روابط عمومی متخصص شده بود، در یک جلسه امور خیریه یک فیلم را اشتباه نشان داد. به جای یک فیلم مستند درباره اطفال یتیم، به خانم‌های طبقه بالای اجتماعی فیلمی قبیح نشان داد که به سربازها و راهبه‌های تارک دنیا مربوط می‌شد. عنوان فیلم را هم معصومانه گذاشته بودند تا کسی مشکوک نشود. چگونه درخت پرتقال پرورش دهیم؟ مدتی هم به عنوان مسئول روابط عمومی در شرکت هواپیمایی کار می کرد. پس از سقوط آخرین هواپیمایشان شرکت ورشکست و تعطیل شد. آلوارو به سر جنازه ها می رفت تا هویتشان را تشخیص بدهد و قبل از روزنامه خبر را به خانواده ها برساند. اقوام بیچاره که اصلاً چنان انتظاری نداشتند، در را به روی او باز می کردند به امید اینکه سعادت به آنجا پا گذاشته باشد. اما همون قیافه او کافی بود تا فریاد بکشند و از زور غم و درد نقش زمین شوند. در یک شغل دیگر که به ظاهر از بقیه آبرومندتر بود، مجبور شده بود از یک هتل در شهر بارانکیا جسد ثروتمندترین مرد جهان را خارج کند. جنازه را به صورت عمودی از آسانسور خدمتکاران هتل پایین برده بود. تابوتی را هم با عجله تمام از سازمان تدفین در همان نزدیکی خریده بودند. به پیشخدمتی که از او پرسیده بود داخل آن جعبه چیست، گفته بود اسقف اعظم. در رستورانی در مکزیکو سیتی داشت با صدای بلند حرف می‌زد و یک نفر از میز مجاور کم مانده بود به او حمله کند، چون خیال کرده بود او واقعاً والتر وینچل، قهرمان سریال تلویزیونی شکست ناپذیرهاست که آلوارو آن را دوبله می‌کرد. طی 23 سال فعالیت برای فروش فیلم و سریال‌های تلویزیونی آمریکای لاتین 27 مرتبه دور دنیا سفر کرده بود بدون آنکه هیچ گونه تغییری در رویه‌اش بدهد. آنچه من همیشه در او ستایش کردم سخاوتمندی اوست. مثل سخاوت معلم‌های دبستانی، حرفه‌ای که موفق نشد انجامش دهد چون وسواس بازی بیلیارد داشت. در بین نویسندگانی که من می‌شناسم، هیچ کس به اندازه او به دیگران کمک نکرده است، به خصوص به نویسندگان جوان. برخلاف عقیده والدین، آنها را به شعر تشویق می کند و با کتاب‌های ممنوع منحرفشان می کند. آنها را با آن زبان شیرین خود هیپنوتیزم می کند و به سراسر جهان روانه می سازد، با این اعتقاد که می توانند بدون آنکه از گرسنگی هلاک شوند، شاعر باشند. هیچ کس به اندازه من از صفات نیک و نادر او بهره‌مند نشده است. بارها تعریف کردم، آلوارو بود که برای من کتاب پدرو پارامو را آورد و گفت بیا این را بخوان و یاد بگیر. هرگز هم نفهمید که خود را به چه مخمصه انداخته بود. من با خواندن رمان خوان رولفو نه تنها سبک نویسندگیم را عوض کردم، بلکه همیشه هم یک داستان کوتاه داشتم تا به جای آن که در حال نوشتنش بودم برای دیگران تعریف کنم. قربانی مطلق من در این روش نجات دهنده آلوارو موتیس بوده است. درست از زمانی که داشتم 100 سال تنهایی را می نوشتم. او تقریبا هر شب طی 18 ماه که کتاب را می نوشتم به خانه من می آمد تا فصلهایی را که به پایان رسانده بودم برایش تعریف کنم و من بدان صورت عکس العمل او را دریافت می کردم. حتی اگر داشتم داستان دیگری برایش تعریف می کردم. آلوارو به فصل‌های کتاب با شوق و علاقه گوش می‌داد و بعد آنها را برای دیگران تعریف می‌کرد. خودش آنها را به سلیقه خودش تصحیح می‌کرد و شاخ و برگ می‌داد. دوستان او آنها را آنطور که آلوارو برایشان تعریف کرده بود برای خود من تعریف می‌کردند. بارها هم متوجه دخالت‌های خود او شده بودم. وقتی نسخه ابتدایی کتاب به پایان رسید، آن را به خانه‌اش فرستادم و او هم روز بعد تلفن کرد و با عصبانیت گفت آبروی مرا جلوی دوستانم بردی. این کتاب به آنچه برایم تعریف کردی هیچ ربطی ندارد. از همان وقت او همیشه اولین خواننده کتاب‌های من بوده است. چنان بی‌طرفانه قضاوت می‌کند و با منطقی صحیح آنها را تجزیه و تحلیل می‌کند که لااقل تا به حال 3 تا از داستان‌های کوتاه هم به سطل خاک روبه منتهی شدند. و حق با او بود که آنها را رد کرده بود. خودم هم نمی‌دانم چه حد از او در کتاب‌هایم وجود دارد، ولی مقدارش زیاد است. اغلب از من می‌پرسند که چطور دوستی ما توانسته است در این ایام ناگوار همانطور گوارا ادامه یابد. جواب آن بسیار ساده است. من و آلوارو خیلی کم همدیگر را می‌بینیم و آن هم صرفاً برای اینکه با هم دوست باشیم. آن هم با اینکه بیش از 30 سال در کشور مکزیک زندگی کرده ایم و تقریباً همسایه هستیم. شاید دلیل اینکه اینقدر کم یکدیگر را می‌بینیم درست همین مجاورت ما باشد. وقتی می‌خواهم او را ببینم یا او مرا ببیند، قبل از آن به هم تلفن می‌کنیم تا مطمئن شویم واقعاً دلمان برای یکدیگر تنگ شده است. من فقط یک بار این قانون ابتدایی رفاقت را رعایت نکردم و البته آلوارو به من ثابت کرد تا جهت دوست من است. جریان از این قرار بود که همراه یک دوست دیگر مست و خراب ساعت 4 بعد از نیمه شب در خانه آلوارو را زدم. جایی که او به نحوی غمگین مجردانه میزیست. در مقابل چشمان او که هنوز خوابالود بودند از روی دیوار یک تابلوی رنگ و روغن بسیار گرانبها اثر بوترو را از جا برداشتیم که 1.20 متر در 1 متر بود. بدون هیچ توضیحی آن را از آنجا بردیم تا خدا می داند چه بلایی بر سرش بیاوریم. آلوارو هرگز درباره آن سرقت کلمه‌ای بر زبان نیاورده است. همانطور که هرگز نخواسته است بداند عاقبت آن تابلو به کجا انجامید. من هم به اجبار تا امشب سکوت کرده بودم و حالا فقط برای جشن تولد اولین 70 سالگی او عذاب وجدانم را بر زبان می آورم. یکی دیگر از پایه‌های مستحکم این رفاقت این است که اکثر اوقاتی را که کنار هم هستیم در سفریم. این مسئله باعث شده است حواس ما بیشتر به کسان دیگر و چیزهای دیگر معطوف بشود و فقط موقعی به داد هم دیگر برسیم که واقعا لازم باشد. برای من ساعات بی انتهای پیمودن جاده‌های اروپایی همیشه مثل رفتن به دانشگاه هنر و ادبیات بوده است. دانشگاهی که هرگز به آن پا نگذاشتم. از شهر بارسلون تا شهر اکس آن پروونس جنوب فرانسه بیش از 300 کیلومتر درباره اصول مذهبی قرون وسطا و پاپ‌های شهر آوینیون یاد گرفتم. همین امر هم در اسکندریه یا فلورانس، ناپل یا بیروت، در مصر و پاریس برایم پیش آمده است. اما آنچه از همه معمایی‌تر بوده است در سفرهای شتاب زده از دشت‌های بلژیک فرا گرفتم. دشت هایی که در مه اکتبر فرو رفته و بوی مدفوع بشری می دهند. زمین ها را هم شخم زده و کود پاشیده و به حال خود رها کردند. آلوارو، گرچه ممکن است هیچ کس باور نکند، 3 ساعت پشت سر هم در سکوت مطلق رانندگی کرده بود و ناگهان گفت: کشور دوچرخ سواران و شکارچی ها. هرگز هم برای ما توضیح نداد منظورش از گفتن این جمله چه بود است، ولی به ما ثابت کرد موجودی ابله و عظیم الجثه را در درون خود نهان دارد، موجودی پشمالو که آب از دهانش به راه افتاده است. در لحظاتی که دچار حواس پرتی می شود کلماتی چنین تک مضراب می زند. نه تنها در جاده ها، بلکه حتی در مواردی بسیار حساس و مثلا حتی در کاخهای رئیس جمهوری. وقتی دارد چیز می نویسد، باید با آن موجود پوزه بند بزند وگرنه طرف کلافه می شود، به تقلا می افتد و می خواهد کتابهای او را تصحیح کند. با تمام این احوال، خاطرات مکتب او درسهایش نبوده و برعکس زنگ تفریح آن مکتب بوده است. در پاریس، همانطور که منتظر بودیم تا خانمها خریدشان را به پایان برسانند، آلوارو روی پله یک کافه مدروز نشست. سرش را به سمت آسمان بالا برد، چشمانش را خمار کرد و دستش را مثل یک گدا جلو گرفت. آقای بسیار آبرومند با لهجه خاص پرخاش کننده فرانسوی ها به او گفت: واقعا قباحت دارد با این لباس کشمیر کسی گدایی کند. ولی به هر حال یک سکه 1 فرانکی کف دست او گذاشت. هنوز 1 ربع ساعت نگذشته بود که 40 فرانک گدایی کرده بود. در روم، در خانه فرانچسکو روزی کارگردان، فلینی، مونیکا ویتی، آلیدا والی، آلبرتو سوردی، گل سرسبد سینما و ادبیات ایتالیا را هیپنوتیزم کرده بود. داستانهای خود را در شهری نزدیک بوگوتا تعریف می‌کرد که ساعتها همه را مشغول کرده بود، آن هم با ایتالیایی که از خودش درآورده بود و حتی 1 کلمه ایتالیایی واقعی در آن وجود نداشت. در کافه‌ای در شهر بارسلون شعری از پابلو نرودا را دکلمه کرد و یک نفر که آن شعر را از زبان خود نرودا شنیده بود آمد و از او امضا گرفت، چون خیال کرده بود خود نروداست. یک جمله او از لحظه‌ای که آن را خواندم حسابی گیجم کرده است. گفته اکنون می‌دانم هرگز پا به استانبول نخواهم گذاشت. جمله‌ای که برای سلطنت طلبی چون او بعید به نظر می‌رسد، چون او هرگز کلمه استانبول را بر زبان نیاورده بود. آنجا را قسطنطنیه می‌نامید. همانطور هم به جای لنینگراد می‌گفت سن پترزبورگ، آن هم خیلی قبل از آن که تاریخ حق را به او بدهد. نمی‌دانم چرا به این فکر افتاده بودم تا او را به استانبول بکشانم. او را راضی کردم تا سوار کشتی شویم و به آنجا برویم، یک کشتی که آهسته حرکت می‌کرد، درست آنطور که لازم است با سرنوشت مجادله کنیم. ولی در سه روزی که در آنجا بودیم لحظه ای آرامش به دست نیاوردم. محو اشعارش شده بودم. فقط همین امروز است که آلوارو پیر مردی است 70 ساله و خود من هم پسر بچه 66 ساله، امروز است که دارم میگویم او را به استانبول نکشانده بودم تا واژه‌اش را تصحیح کنم، بلکه به خاطر شکست دادن مرگ بود. به هر حال تنها مرتبه‌ای که مرگ را جلوی چشمانم دیدم همراه آلوارو بودم. داشتیم در منطقه پروونس در جنوب فرانسه ماشین می راندیم که یک مرتبه ماشینی از جهت مخالف به سمت ما آمد. چاره ای نداشتم جز آن که فرمان ماشین را به سمت راست بپیچانم، بدون آن که نگاه کنم به کجا منتهی می شویم. برای لحظه ای حس کردم فرمان ماشین از من اطاعت نمی کند. همسران ما کارمن و مرسدس در صندلی عقب ماشین نفس در سینه حبس کرده بودند تا اینکه ماشین مثل یک بچه کوچولو درست لبه پرتگاه ایستاد. پرتگاهی که مشرف به یک تاکستان بهاری بود. تنها چیزی که از آن لحظه به خاطر می آورم چهره آلوارو بود که در صندلی کنار من نشسته بود. انگار داشت لحظه قبل از مرگ مرا نگاه می کرد. نگاهی که می خواست بگوید این مردک دارد چه می کند؟ این تک مضراب های او خیلی کمتر باعث تعجب کسانی مثل ما می شود که با مادر او خانم کارولینا خارامیو آشنایی داشتیم و تحملش کرده بودیم. زنی زیبا که پس از 20 سالگی دیگر هرگز خود را در آینه نگاه نکرد، چون نمی خواست تصویری را ببیند که با آنچه در درون خود حس می کرد تفاوت داشت. هنگامی که پیر و مادر بزرگ شده بود، سوار دوچرخه به راه می افتاد و لباس شکار هم به تن می کرد. می رفت تا در مزارع به مردم آمپول بزند. یک شب در نیویورک از او تقاضا کردم مراقب پسرم باشد که فقط 14 ماه داشت. ما باید به سینما می رفتیم. او هم به ما خیلی جدی اخطار کرد یک بار دیگر هم همون لطف را در حق مادری انجام داده بود که بچه‌اش را پیش او گذاشته بود. بچه هم گریه سر داده بود و برای ساکت کردن او شیرینی تمشک زهرآلود به دهان او گذاشته بود. با این حال یک بار دیگر هم در فروشگاهی بچه را به دست او سپردیم. وقتی نزد او برگشتیم او را تنها یافتیم. همانطور که مأموران فروشگاه در جستجوی بچه بودند، مادر آلوارو با خونسردی وحشتناک پسرش سعی می‌کرد به ما تسکین بدهد. نگران نشوید. آلوارو جان من هم یک بار در بچگی وقتی 7 ساله بود در بروکسل گم شد. ولی میبینید که اکنون صحیح و سالم است. ماشاءالله حالش خوب است. البته که حالش خوب بود. یک کپی عظیم و با فرهنگ از مادرش بود. در نیمی از جهان هم شهرت بسزایی داشت. آن هم نه به خاطر ادبیات، بلکه چون دلپذیرترین موجود جهان بود. از هر جایی عبور میکرد، آثاری از کارهای مبالغه‌آمیزش را بر جا می‌گذاشت. از غذا خوردن‌های تا خرخره تا حد خودکشی و از تک مضراب‌های نابغه‌ایش. فقط ما که او را از نزدیک می‌شناسیم و دوستش داریم، می‌دانیم آن همه مبالغه به خاطر ترساندن اشباحش است. هیچ کس قادر نیست تصور کند آلوارو موتیس برای این طور بامزگی‌هایش چه بهای گزافی می‌پردازد. او را دیده بودم که در دفتر خود روی نیمکتی افتاده بود تا مستی شب قبل از سرش بپرد. هیچ یک از کسانی که شب قبل از مصاحبت او آنطور لذت برده بودند، نمی توانستند منظره روی نیمکت را مجسم کنند. خوشبختانه این انزوای علاج ناپذیر برای او به مثابه مادر دیگری است که او را بسیار عاقل کرده است. ظرفیت غیر عادی او در کتاب خواندن، آن همه کنجکاوی بی انتهای او و آن همه زیبایی آثار ادبی او. او را دیده بودم که چگونه در جهان را بر روی خود بسته و چنان به سمفونی‌های قولاسای بروکنر گوش می‌داد که انگار موسیقی فرهنگیز اسکارلاتی است. او را در گوشه دورافتاده در شهر کوئرنواکای مکزیک دیده بودم که برای تعطیلات به آنجا رفته بودیم. می‌دیدم چگونه از واقعیت زندگی دور شده و در آن باغچه در سایه جنگل‌های سحرآمیز مجموعه آثار بالزاک غرق می‌شد. هر چند وقت یک بار مثل کسانی که مرتب به دیدن یک فیلم وسترن می روند، او بدون وقفه بار دیگر در جستجوی زمان از دست رفته پروست را می خواند. در زندان مکسیکو سیتی به خاطر جرمی که همه ما نویسندگان و چند نقاش مرتکب شده بودیم و او شخصاً بهای آن را پرداخت، 16 ماه محبوس شده بود و خودش آن دوره را زیباترین دوران عمرش محسوب می دارد. همیشه فکر کردم کندی آفرینش او به خاطر استبداد حرفه‌های مختلف اوست یا به خاطر دستخط اوست که انگار با پر غاز خود غاز آن را نوشته است. وقتی چند سال پیش این را به او گفتم، جواب داد همین که باز نشسته و از دست زندانهایش هم خلاص شود، آن وقت بار دیگر به سراغ کتابهایش خواهد رفت. حتماً همین طور بوده است، یا اینکه از هواپیماهای ابدی خود بدون چتر نجات بر زمین فرود آمده است. او شایسته ترین و مفتخرترین معجزه ادبیات ماست. 8 رمان در عرض 6 سال. کافی است فقط یک صفحه از کتابهای او را خواند تا همه چیز را درک کرد. مجموعه آثار آلوارو موتیس، زندگانی او، سرگذشت یک غیبگوست که با اطمینان خاطر می داند ما هرگز آن بهشت گمشده را نخواهیم یافت. به عبارت دیگر، ماکرول، شخصیت اصلی رمان‌های او، فقط خود او نیست. ماکرول همه ما هستیم. در اینجا بهتر است این خاتمه بی پایان را خاتمه دهیم. امشب همگی ما در اینجا جمع شده ایم تا همراه آلوارو موتیس تولد 70 سالگی همگانی را جشن بگیریم. آمده ایم تا همگی رک و راست بگوییم تا چه حد ستایشش می کنیم و چقدر دوستش داریم.